شما ارزیابیتون به عنوان یک کارشناس کسی که عمرتون رو گذاشتید توی این بخش از ورزش.
من اولا تشکر میکنم از حضرت عالی جناب آقای درخشند عزیز
زنده باش.
و جا داره که من از آقای بهمن رضایی یاد کنم که سالیان سال تو بحث دومیدانی ما زحمت کشیده. این قطار پیشرفت اگر الان رسیده به یک نقطه ای مطمئنن یه روزی یه جا راه افتاده. دوستان عزیزی، کارشناسای عزیز، مربیان عزیز و زحمتکشانی بودن که تو این سالیان سال این قطار رو هدایت کردن، تو با شاهد حضورش در اینجا بود. واقعیت امر اینه که رشته دو میدانی اولین رشته و قدیمی ترین رشته ای که در بحث فدراسیون جانبازان و توانیابان از 1988 سئول که ما در رقابت ها حضور داشتیم، ازم به حضور شما این تیم حضور داشتیم.
درست.
رشته مادر هست، ما بیشتر تو مباحث میدانی چون دو و میدانی دوها هستن و ورزش های میدانی که پرتاب ها هستن و پرش ها. آقای رضایی حالا به عنوان کسی که فکر میکنم 9 دوره پارالمپیک و حضور داشته، به عنوان کارشناس میتونه اظهار نظر بکنه و مطمئنا اظهار نظراتش هم فنی هستش. ولی من واقعیت امر اینه که خیلی دوست دارم که این اتفاق بیفته که ماها بیایم کارای خودمون و اتفاقاتی رو که آورده مورد ارزیابی قرار بدیم.
دقیقا.
و در جلسات کارشناسی، یعنی الان این که من بخوام توی برنامه یک ساعت و نیم یا دو ساعته بتونم یه کاروان 65 نفره که در 10 رشته رفته درست. تلاشی کرده بخوام مورد ارزیابی قرار بدم، یه مقداری به نظر من بی‌انصافی کردم. ولی اینی که ما کاملا با نظر شما موافقم، باید ما موارد رو به ارزیابی کنیم، آسیب شناسی بشه. مطمئنا توی فدراسیون جانبازان و توانیابان و کمیته ملی پارالمپیک بعد از برگزاری هر اتفاقی جلسات کارشناسی برگزار میشه، آسیب شناسی میشه. ما الان اتفاقاتی که افتاد، یه سری از دوستان ما تو رشته دو میدانی بالاتر از اون چیزی که حد انتظار بوده انجام دادن، ولی از اون برم فراموش نکنیم حریفامون بسیار خوب عمل کردن.
درست.
یعنی اگر شما توی پرتاب نیزه دیروز دیشب مسابقه آقای بیت‌سیاه نگاه میکردیم، اون حریف هندیش، ما حالا فکر میکردیم که حریف چینی میاد اینجا برای آقای بیت‌سیاه، یه حریف قابل توجهیه، ولی نگاه که کردیم دیدیم که نه، الان هندوستان برای توی دو میدانی واقعا حرف واسه گفتن داره و دیدی رقابت‌ها بسیار بسیار میلیمتریه. اینی که مطمئنن اگر ما داریم اینجا کار میکنیم، مطمئنن حریفای ما هم دارن کار میکنن. ما باید بیایم در رابطه با نقاط ضعفمون بررسی کنیم، اونا رو برطرف کنیم، اینا رو ثبت و ضبط بکنیم که در آینده بتونیم اینها رو به عنوان عواملی که باعث شده که ما به اون موفقیت اصلی نرسیم و بررسی بکنیم روش و یادداشتش بکنیم و نقاط قوتمون رو 100% پررنگترش بکنیم. در این که الان کاروان فرزندان ایران میتونستن جایگاه بهتر از این داشته باشن اصلا شکی نیستش. بچه های ما سزاوار بهترین ها هستن، چون من تقریبا میشه گفت 20 خورده ای ساله که تو این مجموعه دارم کار میکنم.
درست.
از نزدیک با بچه ها زندگی کردم، کار نکردم، از زندگی کردم. تو غمشون باشون شریک بودیم، تو شادی هاشون باشون شریک بودیم و مطمئنم بچه ها شایسته بهترین ها هستن. انشاءالله میدونم با توجه به حضور آقای دکتر کوپایی‌زاده که من حالا افتخار سالیان سال آشنایی با ایشونو دارم و میدونم شخصیتی هستن که هم اخلاق مدار هستن و مطمئنن میدونم که در خصوص بحث علمی کردن ورزش دارن گام های خیلی خوبی رو بر میدارن. مطمئنن بعد از بازگشت کاروان به کشورمون انشاءالله این تمام این موارد مورد بحث و بررسی قرار میگیره. نه الان بحث دو میدانی، رشته های دیگه هم همینطور. من آقای درخشنده عزیز جا داره اینجا یه مطلبی رو بگم خدمت شما، از این تریبون استفاده بکنم. ما بحث استعدادیابی رو داریم توی فدراسیون پیگیری میکنیم.
درست.
و در یک ماه آینده، یعنی شما فکر کنید ما بچه ها همین الان که روز سه‌شنبه که کاروان میاد و کار تموم میشه، انشالله داریم کار تدارکاتش رو انجام میدیم که انشالله ما در انتهای مهر ماه، یعنی از 23 مهر ماه، ما شاهد برگزاری یک جشنواره بسیار بزرگ استعدادیابی خواهیم بود با حضور 1200 نفر جانباز و توانیاب و نابینا و کمبینا که انشالله بتونیم این بچه‌هایی که هستن و استعدادها رو نگاهداشت بکنیم، استعدادها رو انتخاب بکنیم، اردوهایی رو برگزار بکنیم، چون بالاخره رقابت‌ها همینطوری پی در پی ادامه داره.
درسته.
ما سال آینده انشالله پاراآسیایی جوانان تو تاشکند ازبکستان داریم، بعد از اون مسابقات پاراآسیایی بزرگسالان در ژاپن رو داریم و بعدش هم که متعاقبش میشه پارالمپیک 2028 لس آنجلس. برای امتداد نوار پیروزی باید کار کرد، باید تلاش کرد. ورزش جانبازان و توانیابان مثل ورزش سالم‌ها باید توش ممارست داشت. در آوردگاه پارالمپیک جای حرفه‌ای هاست. شاید اگر دیروز این اتفاقی که برای آقای بیتسعی افتاد که حالا ناخودآگاه این از شور هیجان گرفتش و از اون اتفاق افتاد، این جزء غم‌ها و شادی‌های این رقابت هست. امیدوارم که از اینجا به بعد یه ما شاهد چنین مواردی رو نباشیم و بچه‌ها مطمئناً در عین شایستگی خودشون میتونن بهترین ها رو از آن خودشون کنن و قله‌های رفیع موفقیت رو یکی پی در پی در نوردن و انشالله ما شاهد اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی در بهترین جای جایگاه ورزش باشیم
انشاءالله. خیلی ممنون از شما. آنچه که گفتید بدون شک بخش زیادی از واقعیت‌های موجود در ورزش جانبازان و توانیابان هست، اما قطعا یک رویدادی مثل بازی‌های پارالمپیک میشه یه فرصت، به شرط اینکه ازش استفاده بکنیم. یعنی ما از تجربه بازی‌های پاراسیایی قطعا بهره‌هایی بردیم، از جمله اینکه به هر حال ما میدونیم که بعد از اینکه اون بازی‌ها به پایان رسید، یکی دو تا از نفرات ما، دو سه نفر از نفرات ما درگیر ماجرای در واقع دوپینگ بودن که حالا لزوماً هم برای قدرتمند شدن نبود، اما ناآشنایی ورزشکار یا مربی با مواد ممنوعه موجب شد که مدالشون رو از دست بدن. توی این دوره هم اتفاقاتی افتاد که جای بحث داره، اینکه قهرمان طلایی ما بعد از اینکه موفقیتی رو به دست میاره و بعد از اینکه حالا توی مرحله بعدی ناکام میشه، میاد یه مصاحبه میکنه، از ورزش خداحافظی میکنه و گله هایی رو میکنه که جای بحث داره، اینکه مثلا چرا من به رئیس فدراسیون نامه دادم گفتم آقا من میخوام اگر برای موفقیتم جلو برم نیاز دارم به فشنگ، و خب وقتی که این اولیه ترین خواسته او رو رعایت نمیکنیم، پس اینجا جای حرفه‌ای هاست، پس ما کجا چیکار میکنیم؟ یعنی مگه میشه ما بدون فشنگ بخوایم بریم در بین حرفه‌ای ها موفق بشیم؟ و اگر این اتفاق میفته بدون شک فقط غیرت اون ورزشکاره، یعنی ما پای هیچ چیز دیگه نمیتونیم بزنیم. یا قهرمان دیگر ما خانم هاجر سفرزاده بعد از برگزاری مسابقهش میاد یه مصاحبه تلویزیونی میکنه، همه شنیدیم و دیدیم، ایشون میگه من زمانی که خواستم مسابقه بدم کفشم چند تا از میخاش نبود و میگفتش که واقعا من نمیدونم اصلا چی شده. مگه میشه ما ورزشکارمون رو دم مسابقه پارالمپیک میخش نباشه که بتونه مسابقه بده؟ حتی میخواستن اون رو حذفش بکنن. چه بسا همین هم تأثیر داشت در اینکه ایشون عنوان چهارم رو به دست آورد و نتونست مدال دیگری رو به مدال قبلی خودش اضافه بکنه. یا در مورد مثلا خانم هاشمی معتقیان که ما سالهاست با موفقیت‌هاش دیگه عادت کردیم به این اتفاق خوب، و حالا جدا از اون ماجرایی که در هانجو رخ داد، خب توی المپیک پارالمپیک توکیو فوق‌العاده بود و نتونست در واقع این عملکرد رو ادامه بده. اینجا بحث داره موضوع بیتسعی، خب این یه عرق و ارادت شخصی و علاقه تعلق شخصی مثل همه مردم این سرزمین به ائمه اطهار داره، دمش گرم آفرین، ولی اون مربی یا اون سرپرست بالای سر باید به او تذکر میداد که این رفتار تو اینجا ممکنه برای تو خسارت جبران ناپذیری داشته باشه، چهار سال تلاش تو این وسط هدر بده. به نظرم راجع به اینها میشه خیلی صحبت کرد، اینا موضوعات فنی نیستن، اینها نبودن در واقع ورزشکار در یک فضای حرفه‌ای هست که خروجی کارش میشه در واقع از دست دادن مدال یا جایگاه. راجع به اینها باهاتون صحبت میکنیم و قطعا آقای گلشنی به عنوان یک کارشناس این بخش که حالا خدمت شما افتخار داریم هستیم، حرفهای بسیاری در این زمینه دارن.
توکیو طلا گرفته بود، ریو طلا گرفت، اینجا هم طلا.
رقابت خیلی سنگین بود و خب خوشحالم که بازم تونستم مدال دورهای قبلمو تکرار بکنم.
همراه شما هستیم با ویژه برنامه از جنس قهرمانی ها و آزاد مردی های ورزشکاران توانیاب. اینجا از حماسه، ایثار و خستگی ناپذیری شیرزنان و دلیر مردانمان خواهیم گفت.
شیر ایرانی داره قرش میکنه، صحنه در دستان سعید افروزه، این هم پرتاب بعدیش،
کجا فرود میاد؟ کجا؟ بازم رکورد دنیا رو شکست. بازم رکورد دنیا رو شکست. سعید افروز چی کار داره میکنه؟ صحنه رو به آتیش کشیده سعید افروز.
در این دقایق متفاوت و با شکوه از ورزش پارالمپیک جهان در کنار ما باشید. از موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز www.radioverzesh.ir. صدای پارالمپیک.
خب خیلی متشکر از همه شما دوستان عزیز و شنوندگان گرامی. یه چیزی رو من این وسط بگم، ما اگه داریم الان امروز نقد میکنیم به این معنی نیست که زحمات این مرد بچه های با معرفت و انصافاً با غیرت و نادیده بگیریم. یعنی خدایش آدم نگاه میکنه میبینه تک تک اینا چقدر با تمام وجود زحمت کشیدن، حتی اونی که رفت دستش به مدال نرسید، خود بیت سیا بعد از اون اتفاقی که افتاد، خب اینا همه ما درک میکنیم. به هر حال اینا عمرشون رو گذاشتن، با محدودیت ها شاید 10 برابر 100 برابر ورزشکار عادی دارن تلاش میکنن خودشون رو برسونن. گاهی اوقات میدونن که توی همون در واقع رشته ای که هستن، تو اون ماده ای که هستن، ممکنه یکی دو تا رقیب سرسخت باشه سرشون باشه، اما تمام تلاششون رو میکنن، با همه کم و کاستی ها سعی میکنن افتخار آفرینی بکنن. و باز هم میبینیم که هر ایرادی هم بگیریم، باز هم میبینیم که توی نتایج سر و گردن از بر بچه هایی که توی المپیک شرکت میکنن، نتایج و مدال های ارزشمند بیشتری رو به دست میارن. دم همشون گرم، خدا قوت به همشون، به دست اندرکاران و مسئولانی که به هر حال توی این زمینه دارن تلاش میکنن، تو سالهای گذشته امروز مسئولیت دارن، به همه اینا. اما نمیتونیم روی یک سری مسائل ما چشممون رو ببندیم، چون قرار نیست دوباره این اتفاقا تکرار بشه در جایی دیگری، در موقعیتی دیگری، توسط ورزشکار دیگری، با حضور مربی، سرپرست یا مدیر دیگری، که بعد اون موقع دوباره ما حسرت بخوریم از اینکه مثلا فلان مدال و فلان مدال با یه ذره تدبیر بیشتر میتونست حاصلش برای ما باشه. حالا فکر کنم بعد نیست، خود شما اگر نکته‌ای در این زمینه دارید، حالا من یه توضیحاتی رو عرض کردم حضور دوستان عزیز گلشنی. خواهش می‌کنم.
ممنونم، متشکرم از نکاتی که شما فرمودید. عرضم به حضور شما که من میگم ببینید ورزش حرفه‌ایه، کار علمیه دیگه، این نیستش که من صرفاً فقط زور بازو داشته باشم و بیام یک کاری انجام بدم. در همون کار اردوهایی که الان داره برگزار میشه، مربی‌ها، سرپرست‌ها، حتی اون خدمه‌ای که داره میاد این بچه‌ها رو تره خشک می‌کنه، داره زحمت می‌کشه که این بچه برسه به قله قهرمانی. مطمئناً داره کار درست انجام میشه، ولی بالاخره خطاهای انسانی هم نمیشه ازش گذشت. بعضی موارد به قول فرمایش حضرت عالی حواشیه، ولی همین حواشی بعداً میشه متن.
درست.
ما واقعیتش توی فدراسیون، توی جلسات کارشناسی که میذاریم، تمام این مسائل رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم. مطمئناً عرض کردم خدمتشون، کاروان فرزندان ایران که انشاءالله به سلامتی بیان و به کشور عزیزمون، مطمئناً جلسات پی در پی خواهیم داشت، جلسات آسیب شناسی خواهیم داشت در کمیته ملی پارالمپیک، در فدراسیون جانبازان و توانیابان، چون مطمئنن تمام این مواردی که هست دونه به دونه باید رصد بشه، تمام این وقایع باید یادداشت بشه، تمام این داستانها باید یه جا نوشته بشه که فردا روز ما بتونیم برای رسیدن به راه بهتر از این تجارب استفاده بکنیم. باید ما بتونیم اون تهدیدها رو تبدیل به فرصت بکنیم. الان کشورهای جهان شما نگاه بکنید، مثل کشوری مثل چین با کولباری از مدال داره برمیگرده. چرا؟ دقیقا. تعداد معلول مطمئنن بیشتره. ضمناً آقای درخشنده، ما فراموش نکنیم این داستانو، ما الان تو بحث تجهیزات، تهیه تجهیزات ورزشی، بالاخره توی تحریم هستیم. یعنی برای تهیه یک قوطی ارزم به حضور شما ساچمه، خب عزیزان ما مطمئنن باید یه تلاش مضاعفی رو بکنن، با رابطه اینو وارد بکنن، حالا یه کشور سالسی رو بیارن، این تجهیزات رو کشور سالسی ببرن، از اونجا وارد بکنن. مطمئنن تو این چند شب من دیدم که حالا صدا و سیما توی مخصوصا برنامه‌ای که شبکه ورزش سیما داشت پخش میشد، دیدم به این مطالب پرداختن. ببینید یه ورزش ما یه تجهیزات محوره. الان مثلا رشته بسکتبال با ویلچر ما برای تهیه شما یک ویلچر ورزشی مطمئنن اندازه یک خودرو باید الان هزینه بکنه. بعدش هم یه ویلچری که دقیقاً این لباس سایز طرف باید بشه و با نوع معلولیت طرف باید تهیه بشه. خب اینها میدونید یک سری عواملی هست، من نمیخوام اینا رو به خدای نکرده بهانه کنم،
نه درسته، نکته
ولی بگم خدمت شما، بله. مثلا تو بسکتبال با ویلچر 50% مکانیک ویلچره ورزشکار، هر چقدرم که تبحر داشته باشه، مثل اینکه شما یک راننده بسیار خوب رو بدی با یک ماشین خیلی پیش پا افتاده بخواد مسابقه بده، مثلا با تو فرمول 1، مطمئنن هر چقدرم که تلاش بکنه، چون ابزارالات، چون تجهیزات، حالا من دلایلی در اختیارش نیست، مطمئنن نمیتونه. ما فدراسیون و کمیته ملی پارالمپیک البته دارن همه هم مقامشون رو گذاشتن، در حد توان دارن این بچه‌ها رو کمک میکنن، ولی میگم که یه مقداری در رابطه با بحث تجهیزات، الان بحث تهیه نیزه، وزن دیسک، ویلچر ورزشی، توپ بوچیان، همه اینها چیزهایی هستش که البته فدراسیون چند ساله داره تو بحث شرکت‌های دانش بنیان داره باشون همکاری میکنه. تو ما چند تا از این وسایل تونستیم تو به تولیدات داخلی برسونیم، ولی امیدوارم که بتونیم اینا رو به جوری بشه که ما بچه‌هامون بتونن به راحتی از این موارد استفاده بکنن. و مطمئنن عرض کردم خدمتشون و بازم تاکید میکنم، منی که دارم اینو میگم 20 خورده ای سال با این بچه‌ها تو یک به قول معروف اتمسفر با اینا نفس کشیدم و میدونم که اینا شایسته بهترین ها هستن، چون دارن توانشون رو میذارن و امیدوارم از اینجا به بعد مطمئنن شاهد خبرهای بهتری خواهیم
بود. خدا حتما باز همین بحثمون رو دنبال خواهیم کرد. آقای عبدالهاشم پور و کشتی،
خیلی ممنونم. بریم سالن المپیکا در پونتودرا اسپانیا، یه دیدار رده بندی دیگه، ان شاءالله یه مدال برنز دیگه، آماده شیم برای مدال طلای امیرزا معصومی که آخرین کشتی این رقابت ها رو خواهد داشت. امیرزا دلیری از جمهوری اسلامی ایران، کشتی خوب کرمانشاهی با دو ماده قرمز در مقابل کمیل کروگلیف از قزاقستان قرار گرفته. ما خیلی خوب بودیم در پنج وزن دوم، یه طلا، یه نقره، یه برنز گرفتیم، اینم برنز دوم باشه و بعد انشالله طلای امیرزا معصومی. کشتی آغاز میشه. معصومی فقط دیروز یه اشتباه کرده، کشتی روسیه باخت و بر نهایت در شانس مجدد همه رو شکست داد، با قدرت رسید به دیدار رده بندی تا حداقل مدال برنز رو بگیره. مقابل کروگلیف قرار گرفته، کمیل کروگلیف که از قزاقستان در این رقابت‌ها حضور داره، سرگردن رو گرفته رها می‌کنه، حالا دستی رو که سعی می‌کنه که با گام‌های رو به جلو کشتی رو از تشک خارج بکنه. کروگلیف دور می‌زنه، دوباره وسط تشک، دو کشتی سرشاخ می‌شن، یکی دو تا قوس می‌کنه. دلیری سعی می‌کنه به دنبال این باشه که در واقع امتیاز اول رو بگیره. سعید ابراهیمی هم در کوچ او هست، نایب قهرمان سابق کشتی دنیا از همدان که حالا در کادر فنی تیم ملی حضور داره. غلامرضا محمدی هم مرتب داره صحبت میکنه. دلیری وسط دوشک رو به جلوتر هست، دست ریکت میذاره. کروگلیف کاملا دفاع میکنه، کمیل کروگلیف، البته که او با دورن کروگلیف ستاره روسی که برای یونان کشتی میگیره و با حسن یزدانی ما در رقابت المپیک هم سرشاخ شد فرق داره. کمیل کروگلیف تازه اختار براش خواهد شد، یه تذکر بهش میدن. باز هم دلیری رو به جلو کار میکنه، سعی میکنه که راهی پیدا کنه زودتر به امتیاز برتری برسه. فعلا که در کشتی رو بسته، مرتب داره دفاع میکنه. کروگلیف، کمیل کروگلیف، اون سابقه قهرمانی در رقابت آسیایی رو در گروه سنی پایه داره، مثل امیرزا دلیری ما. کشتی خوبه کرمانشاهی، امیدوارم کرمانشاه برگرده روزهای خوبه گذشته. مرتب داره کار میکنه، 4 دقیقه و 40 ثانیه به پایان زمان داریم. فعلا 0-0 هست و با هم دیگه اختار باید بدم به این کشتیگیر دو بنده آبی که فقط و فقط داره دفاع میکنه. کمیل کروگلیف باز هم رو به جلو از کشتیگیر ما، قدمهاش رو به جلو و حالا بله اختار 30 ثانیه رو میدن. خدمت شما عرض کردم باید بدن، داور هندی بالاخره اختار 30 ثانیه رو میده به کروگلیف. حالا او باید ظرف 30 ثانیه امتیاز بگیره، غیر این صورت یک امتیاز برای کشتیگیر ما امیرزا دلیری ثبت میشه. یه سرتو میزنه، سعی میکنه که هر طوری هست کشتیگیر حریف رو وادار کنه که تعادلش رو از دست بده، به امتیاز برسه، اما خوب ایستادگی کرده تا به اینجا. کروگلیف خارو نشون میده برای زیر، امیرزا حواسش هست، دور میزنه. خود امیرزا وسط تشک سرگردان مرتب گرفته و رها کرده، اما نیاز داره که به پاهای کروگلیف برسه. یک امتیاز اول برای کشتیگیر ما. حالا دلیری یک بر صفر پیشه مقابل کمیل کروگلیف. باستم کشتیگیر دو بنده آبی سعی میکنه که بیاد جلو. امیر به خوبی کشتی رو اداره میکنه. برتری خیلی شکننده است. در حالی که 45 ثانیه به پایان در وقت اول زمان داریم، حساب کار 1-0. سعید ابراهیمی و همینطور غلامرضا محمدی مرتب دارن باهاش صحبت میکنن. امیررضا باید زیر بگیره. یه از نشون داد است. پای چپ حریف یه بار دیگه میره زیر چشم بسته مبتدیانه ای میگیره و به راحتی خاک میشه. حساب کار میشه 2-1. میره برای بارانداز، کروگدف میزنه باراندازو 4-1. یکی دیگه میکنه 6-1. عجب اشتباهی کرد، داره بازم بارانداز میشه و کشتیگیران ما کماکان در خاک مستحصل. 8-1 یا 6-1 اون دلمون دوتای آخر رو نده، تو منطقه زوم بود فعلا که ندادن ندادن. 8-1 15 ثانیه به پایان، باور نکردنی. غلامرضا محمدی مبهوت برمیگرده گلایه تور صحبت میکنه با سعید ابراهیمی، بازم در خاک، بازم با بارانداز. حالا پاشناشیر کشتی ایرانی شده همون فنی که توش تبحر داره، زیرگیری و کار در خاک. 8-1 امیررضا دلیری عقب وقت اول تمام میشد و ما داریم مدال برنز از دست میدیم. 3 دقیقه دوم خیلی حساس، امیررضا مایوس میره به سمت مربیان و یه تشری بهش میزنه غلامرضا محمدی، صحبت میکنه اونجا سعید ابراهیمی هم باهاش و اون طرف هم مربیان قزاقستان. واقعا این کشتی در قواره این نیست کشتیگیر ما رو ببره، انقدر تو خاک ضعیفیم که 4 بار بارانداز شد. عجیبه، ما به راحتی داریم در رقابت‌های جهانی پیروزی‌ها رو از دست میدیم. امیدواریم امیررضا در وقت دوم همه چیزو جبران کنه. خودش رفت زیر گرفت، حریف خاکش کرد و 3 بارانداز زد. به درستی و به زیبایی هم این کارو کرد. 8-1 وقت دوم، 7 امتیاز عقبه. امیررضا باید همه چیزو تغییر بده. امیدواریم که بتونه. کشی آغاز میشه. معصومی داره رکورد 8 مدال در 10 وزن ما رو خراب میکنه. امیدواریم که ببره و این اتفاق بیفته. به دنبال این هست که دوباره زیرگیری بکنه. این بار دیگه چشم بسته نباید باشه. کوراگلیف 7 امتیاز پیشه و دیگه میدونه چه برد فوق‌العاده‌ای رو داره و حتما برای حفاظت از این اندوخته بزرگ تلاش خواهد کرد. باز هم امیررضا معصومی، اصلا گارد تهاجمیش خیلی ضعیف و مبتدیانه است. به راحتی زیرو میگیره، البته این دفعه میاره بالا و یک وقت حجوری است میانکوب کنه که در منطقه زون بیشتر از یک امتیاز بعد بگیره. هنوز خاک نکرده، هنوز خاک نکرده، حالا خاک میشه. حساب کار میشه 8-3 و در خاک ور به دنبال اجرای فن میره برای بارانداز. نمیتونه. خیلی عجیبه، چپ گارده ولی تو گارد موافق هم میخواد زیر بگیره، با سرعت این کار انجام نمیده. امیررضا معصومی یه ذره با استرس داره کشتی رو دنبال میکنه، مشخصه 5 امتیاز عقبه، باید حمله کنه دیگه. پنجم شده اما باید سوم شه. 2 به پایان زمان داریم. امیررضا معصومی در دیدار نهایی 125 کیلوگرم حتما طلا میگیره براتون، اما دلیری هم باید مدال بگیره. حالا یه بار دیگه زیر میگیره، میاره بالا، میانکوب میخواد بکنه، نتونسته، هنوز فشار زیاد، باید 2 امتیاز دیگه بگیره. این اتفاق حالا میفته، حساب کار میشه 8-5. داره خاک به خاک فاصله رو جبران میکنه. 8-5 سه امتیاز عقبه، 1:42 کشتیگیر قزاق فقط دفاع میکنه، باید باز هم حمله کنه، گاردشو بیاره پایینتر، آماده شه برای زیرگیری. امیررضا دلیری به دنبال این وقت باشه که حتما در سر پا امتیاز بگیره، چون در خاک دیدیم که نمیتونه از این کشتیگیر قزاق امتیاز بگیره. باز هم تلاش زیادش، فقط 3 امتیاز فاصله داره، در حالی که 80 ثانیه زمان داریم تا پایان. باید یه فن بالا بزنه، باید امتحان کنه، باز هم خاک کنه، هنوز زیر نگرفته. فشار زیاد امیررضا دلیری حالا نشون میده، باز هم این کشتی چپ گارد ما میخواست بره برای گارد راست حریف که حواسش بود، دستی رو کتف میکنه، حالا میره برای زیرگیری، اجازه نمیده، دفاع میکنه کوراگلیف. 1 زمان داره، 1 فعلا مدال برنز رو از دست داده. امیدواریم که دوباره پسش بگیره. وقت اول رو میتونست ببره، 4 بارانداز شد، باز هم مرتب، حالا میره برای زیر، میرسه به پای راست کوراگلیف، اما خیمه سنگین کشتیگیر قزاق پاشو در میاره. 8-5 40 ثانیه پایان، یه بار دیگه امیررضا میره برای زیر، چشم بسته، سر و گردن گرفته کشتیگیر قزاق. 30 ثانیه به پایان، وسط تشک، داور اجازه میده که کار بکنن. حالا کنار منطقه زون باید خاک کنه، اتفاق میفته، نه امتیاز ندادم متاسفانه، روی دو زانو رفت بیرون، هیچ امتیازی نداره. 22 ثانیه پایان، دیگه هر چی داره باید بذاره و فرقی نمیکنه با چه نتیجه‌ای قرار هست این رقابت رو واگذار کنه، او باید ببره. ثانیه های پایانی، امیرزا دلیری، ببینیم چه نقشه ای خواهد داشت. صحبت میکنه مرتب باش قلمرضا محمدی، بازم زیر ناقص سر و گردن در اختیار گرفته، ثانیه های پایانی هست، ما چه مدال برنزی رو داریم از دست میدیم، خیلی حیف. ثانیه های آخر و هنوز دلیری نتونست و تمام شد و پنجم شد در وزن 92 کیلوگرم. های درخشان خدمت شما.
خیلی متشکرم از شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم. همونطور که ابتدای برنامه هم وعده دادیم، تا لحظات دیگه گفتگو میکنیم با سرمربی تیم شایسته والیبال نشسته کشورمون آقای هادی رضایی.
صدای پارالمپیک،
این صدا صدای خواستن توانستن است.
صدای ارزشمند ما میتوانی.
صدای افتخار آفرینی کاروان فرزندان ایران.
صدای ایمان، ایثار و افتخار.
رادیو ورزش، فرکانس نشاط و تندرستی.
وقتی از شایستگی فرزندان ایران داریم صحبت میکنیم، در مورد همین بازی های پارالمپیک، شاید یکی از رشته هایی که با اطمینان و با قوت قلب ازش یاد میکردیم که انشاءالله میتونه برای ما یک طلا بگیره، همین والیبال نشسته بود که مثل دوره های گذشته، مثل مسابقات مختلفی که تا به امروز ما شاهد برگزاریش بودیم، باز هم موفق بود و یک طلای ارزشمند و دلچسب دیگه به مجموعه موفقیت های تاریخی خودش اضافه کرد. و بدون شک سهم آقای هادی رضایی سرمربی این تیم سهمی است که به هیچ عنوان نمیشه کنار گذاشت. آقای رضایی سلام به شما، وقت جناب علی بخیر باشه و تبریک میگم موفقیت های مداوم تیم ملی والیبال نشسته.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای درخشند، شنوندگان عزیز و جناب آقای گلشنی عزیز، در خدمت شما هستم.
زنده باشید، خیلی متشکر. خدمت شما عرض کنم که فکر کنم بد نیست ابتدا راجع به همین مسابقات ما هم صحبت بکنیم. حالا مدال طلا که عرض کردم واقعا از قبل انگار تا حدودی مال ما بود و ما دیگه مطمئن بودیم، با نگرانی مسابقات والیبال نشسته را پیگیری نمی کردیم، یعنی مطمئن بودیم که اینجا یه مدال خوشرنگ برای ما کنار گذاشتن. آقای رضایی عزیز، خود شما ارزیابیتون چی بود؟ چه فرقی با دوره‌های گذشته این دوره از بازی‌ها داشت؟ عملکرد رقبا چقدر تفاوت کرده بود و چقدر فکر میکنی که در دسترس بود و انشاءالله تکرار شدنی خواهد بود؟ اینم مهمه به نظرم.
خب جناب درخشنده، با توجه که توی پارالمپیک 8 تیم شرکت میکنن، غیر از تیم میزبان که فرانسه بود و شاید ضعیف‌ترین تیم ممکنه این مسابقات بود، 7 تیم با رنکی میان، یک تیم قهرمان جهان که سهمیه ایران بود، 4 تیم از 4 قاره و 2 تیم هم از مسابقات مختلف. برای همین بازی ها نزدیک و حساس هست و خب پارالمپیک کله افتخار هر ورزش و هر ورزشکاری هست که هر 4 ساله یک بار اتفاق میفته. البته این انتظاری رو که شاید دوستان ما و مردم ما مسئولین ما از والیبال نشسته دارن، بار سنگینیه که رو دوش بچه های والیبال نشسته هست. ما در رشته های دیگه اگر یک کسب سهمیه بکنیم یا به پارالمپیک یا المپیک بیایم باعث افتخاره، ولی اینجا اگر دوم بشیم باعث شکسته. یعنی این بار سنگینی رو دوش بچه های والیبال نشسته هست، ولی حق این بچه هاستون واقعا در 14 ماه گذشته تمرین‌های خیلی سنگین مداوم داشتیم و این بچه‌ها تونستن که اون چیزی رو که ما برآورد کرده بودیم، اون چیزی رو که باید می‌رسیدن به اون جایی که بتونن توی پارالمپیک با درخشش بتونن تیم‌های دیگر رو بزنن، که خوشبختانه اون برنامه ما دقیقاً اجرا شد و فکر می‌کنم که بازی‌های زیبایی هم داشتیم. البته تیم‌های دیگه هم بیکار نشستن، همونجور که مصر یا بوسنی یا حتی قزاقستان. اینا اگر به نتایج بازی‌ها نگاه کنیم، قزاقستان میاد 3-2 به بوسنی می‌بازه یا آلمان میاد مثلا به برزیل رو می‌زنه. خب این نزدیک بودن بازی‌ها و مسائل فنی بود که در این مسابقات اتفاق افتاد.
یه موضوعی که حالا راجع به والیبال نشسته ما هست و خود شما هم اشاره کردید که شاید این حالا یه فشار مضاعف رو برای ورزشکار به وجود میاره، اون اطمینان قلبی است که ایجاد شده به واسطه سالها و دوره‌های متمادی موفقیت این تیم. اما حفظ این شرایط بدون شک در واقع موقعیت که خود شما الان ترسیم کردید، این که رقبان بیکار ننشستن و دارن دوره به دوره عملکرد بهتری رو به نمایش میگذارن، کار دشواریه. شاید این خودش بتونه یه راهکار هم باشه برای رشته های دیگرمون، رشته هایی که اصلا بعضیشون نتونستن کسب سهمیه بکنن یا اونایی که اومدن اما نتونستن نتایج گذشته رو تکرار بکنن. اون رمز، نمیدونم حالا بگیم رمز موفقیت، چون خیلی شعاری میشه، اون رویه‌ای که شما تو این سالها دنبال کردید که تا